بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طبق إصلاحي با توجه به تذكري که از دوستان دیروز دادیم و فرمایش ایشون درست بود و ما استفاده کردیم، پذیرفتیم، این بود که طایفه ثانیه ارجاع به راوی خاصی بودن، فقیه خاصی بودن، یه نفر خاص. اما طایفه ثالثه یک سری کلیاتن، تعابیر کلی که ائمه علیهم السلام مطرح میکنن و میفرمایند به این افراد رجوع کنیم. خب یکی از اینها روایت امام، حالا ابوالحسن غالبا در روایت برای امام کاظم علیه السلام و امیر مؤمنان با این که لقبشون ابوالحسنه، تو احادیث ما ابوالحسن نمیارن، آن امیر المؤمنین میارن. ابوالحسن خاری وقتی میارن منظور ابوالحسن اول یا ابوالحسن ماضی، یعنی امام کاظم علیه السلامه. ابوالحسن ثانی امام رضا، ابوالحسن ثالث امام هادی. خب اعتمدا فی دینکما علی کل مسنن فی حفظنا کثیر القدم فی امرنا، به عنوان کلی قوله علیه السلام. شیخ اینه دیگه، این روایت ها فعلا میبینه که بررسی نمی کنه. خب از این روایت چی در میاد؟ آیا عدالت میاد یا وساقت میاد؟ ببینید که هیچ کدوم نیست. البته از کثیر القدم فی امرنا شاید بشه چیزایی به استفاده کرد. و قوله علیه السلام فی روایت اخرى: لا تأخذن معالم دینک من غیر شیعتنا، فانک ان تعدیتهم اخذت دینک من الخائنین الذین خانوا الله و رسوله و خانوا اماناتهم. منظور علمای و روات امست. انهم اؤتمنوا علی کتاب الله و حرفوه و بدلوه. اصلا نگاه کنید، خود پیشفرض حدیث اینه که آدم حتما ناچار است برای اخذ دین خودش یک کانال داشته باشه. اصلا پیشفرض روایت اینه که شما حتما یک کانالی رو باید داشته باشی تا دین خدا رو بیابی. خودت که به هر حال نمیتوانی از پیغمبر بگی شنیدم، و وقتی نمیشه باید یه افرادی بیاین و واسطه بشن که دین به تو برسن. حضرت میفرمان یا باید از شیعیان ما این کانال رو قرار بدی یا از سنی ها، یک از این دو. گزینه سوم عملا وجود نداره، همین فعلا تو جامعه همین هست. یعنی میخوام بگم حضرت دارن از یک امر ارتکازی تو دل مخاطب صحبت میکنن که مخاطب خودش میدونه که برای باید بره دین رو پیدا بکنه، و برای که دین رو پیدا کنه یک سری مسیرهای طبیعی وجود داره. حضرت میفرمان این گزینه رو انتخاب نکن، اون یکی رو انتخاب کن. خب این نگاه به روایت خودش به هر حال کمک میکنه. و ظاهرهما و این کان الفتوا، ظاهر روایت، دو تا روایت اگرچه فتواست، ظاهرهما یعنی این روایت که ما بحث اخذم عالم دین و اینا رو داره مطرح میکنه، یه ظاهر کلمه اخذ یعنی که شما بگیری، محکم بگیری، یعنی تو فتوا شما محکم میگیری، هرچی گفت به عنوان عالم دین قبول میکنی دیگه، خودت روش اجتهاد نمی کنی، به خلاف روایت که خودت گرفتی روش اجتهاد میکنی ببینیم عالم دین چیه، خودت عالم دین رو از متن روایت پای بفهمی. اینجا نه، هرچی او گفت عالم دین اینه همون رو قبول میکنی، یعنی از او روایت نمیخوای، نظر خدا رو میخوای، از او میخوای که آقا جان دین چیست، اینو میخوای، یعنی هرچی او گفته به عنوان دین میخوای بپذیری، به عنوان کتاب الله بپذیری. حالا این دیگه نهایت توجیهی که بنده میتونم فعلا بیارم، بیشتر از این دیگه نمیتونم توجیه بکنم فرمایش شیخو. ما روایت قبلی هم که باز میاد ظاهرش فتواست، اعتماد فی دینکما، اعتماد بکنید، یعنی هرچی که او به عنوان دین گفت قبول بکنید. خب این تو فتوا اتفاق میفته، تو روایت اون مطلب رو میگه، ما دین رو از حرف او در میاریم، اما در فتوا اون مطلب رو به عنوان دین به ما میده. خب این دیگه نهایت توجیهی که بنده میتونم بکنم برای فرمایش شیخ. الا ان الانصاف شموله ما در روایت بعد التأمل کما تقدم فی سابقه ایه، ما که اشاره هم کردیم که چقدر بین فتوا و روایت نزدیکی بوده و تفاوت زیادی با هم دیگه نداشته. و مثل ما فی کتاب الغیبه به سند حسی فرمایید.
حضا از این روایات چجوری خود اخذ روایات هم علاوه بر فتوا میشه در آورد؟ ما دیروز داخل بحث این که علاوه بر حجیت فتوا بخواییم روایت هم اثبات کنیم، یه مقدار سخت بود برام بتونیم از این روایت رو در بیاریم.
از کردم سابقا روایت و فتوا عملا دوتا چیز نبوده که یه روایت داشته باشیم یه فتوا داشته باشیم. افرادی که فتوا میدادن کارشون در فتوا نقل متن حدیث بوده. خب اینو حضرت وقت دارن حجیت میدن به عنوان یک کانال، کانالی است که در حقیقت برای شما می آید و متن روایت اهل بیت در اختیار میگذاره. این اماره، این راهی که طریق، این اماره و طریق که شارع امضا میکنه اهل بیت دارن جلو پای ما میگذارن، این همش در حقیقت عبارت هست از یک امر طریقی و مسیر برای رسیدن به حرف امام. خب نه اینکه خود نظر این شخص، این آقای مثلا فقیه، از این جهت که نظر خودش امضا بشه، از این جهت امضا میشه که ایشون درست دارن روایت رو تطبیق میکنه بر مورد، ولی خود متن روایت رو فقط داره تطبیق میکنه، کار خاص دیگری نمیکنه، حدس خاصی رو اعمال نمیکنه. اینها رو اگر حالا زمینی بکنیم شاید بتونیم بگیم که امضا کردن نظر یک کسی به عنوان دین در حقیقت امضا کردن نقل او بوده، نه امضا کردن نظرش به عنوان یک امر حدسی از روایات. دیگه بیشتر از این فعلا زورم نمیرسه آقا محمد، دیگه آخر زور من همین.
تشکر
استاد، من خدا زور تو رو زیاد کنم. رمه سما فی کتاب الغیبه به سند حسهی الى عبدالله کوفی خادم شیخ ابوالقاسم الحسین ابن روحی، حسین روح نوبختی، ناب سوم دیگه. خب این عبدالله کوفی ناشناس، اینو نمیشناسیم کیه، ولی بقیه سند و شیخ میفرماد که سند صحیح داره. خود ابوالقاسم هم که بهرحال دیگه نائب خاصه دیگه. حیث سأله اصحابه عن کتب شلمقانی، من یه اشاره بکنم، شلمقانی یکی از علمای خیلی بزرگ شیعه بوده، صاحب تعالیف، خیلی شخص اثرگذاری بوده، شخص پانفوزی هم بوده، ایشون عالمی بوده. اون روزی اشاره کردم نواب خاص از چارتا چهارمی رو ما ندیدم، ولی ستای اولی همیشه در ابتدای کارشون یک سری رقبا از داخل علمای شیعه داشتن، افرادی که با اینا رقابت داشتن سر اینکه به هر حال عهده‌دار مسئولیت شیعیان باشند و در رأس تشیع قرار بگیرند از این حرفا. خب روش مانو بود دیگه، روش حساب باز بود. شما اگر نگاه بکنید سر همون شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، قبل از اینکه علمای شیعه بخوان با هم دیگه درگیر بشن، برادر امام جعفر ابن علی، جعفر ابن علی اصلا پیگیری میکنه که حکومت رسما اعلام بکنه که ایشون در رأس فرقه شیعه قرار داره به جای برادرش امام حسن عسکری علیه السلام. این خب مسئله بوده. حالا اون جعفر راه به جایی نبرد، خیلی تحویلش هم نگرفتند و جایی نرسید. ظاهرا خود بیت امام هم تحویلش نگرفتند و همه میشناختنش. اما علمای ظاهر و صلاح بودن به خلاف جعفر، ظاهر و صلاح بودن. خب اینها ادعاهایی داشتن. اینا مشکلات عجیبیه، اینا رو برید بخونید خیلی جالبه. نه خیلی جالب. تا نوبت مثل به جناب شلمقانی. شلمقانی ابتدای نائب سوم اون موقع حضور داشته. نائب سوم جناب حسینی بود، ایشون سمت حکومتی داشته. ایشون در دربار بنی عباس شخص متنفذی بوده، سمت حکومتی داشته و خیلی بیشتر ظاهرن تقیه میکرده، تقیه های معروفی داره. ایشون خیلی یکی از خادمی ایشون داشت، متوجه شد که این خادم به معاویه لعن میکنه، چیکار میکنه، خادم رو اخراجش کرد. هرچی برحال برخی از بزرگان شیعه هم واسطه شدن، ایشون قبول نکرد، گفت این نباید خادم من باشه، نباید تونه من باشه، این تقیه نمیکنه، واسه ما درد سر میشه. ردش کرد زیر بار نه. در زمان ایشون اوایل سر کار اومدن نائب سوم، اون فتنه قرامته معروف در تاریخ اسلام اتفاق افتاد که قرامته هر حال راه حجاج رو بستن. چی کردن که شنیدی دیگه، حتی حجرالاسود رو هم از کعبه بردن، یه سال بردن نصف. حجرالاسود یه سال نبود، جاش خالی بود، برده بودنش نصف، بعدا دوباره برگردوندن. و اوضاع قرامته که قاطی شد، این مقدار مسائل امنیتی اینا خیلی به هم ریخت، حساسیت ها رفت بالا و یکی از کسانی که از امنیتی روش حساسیت بالا رفت خود همین حسین ابن روح. ایشون هم اول کارش بود، از یه طرف شیعیان خیلی به هر حال جایگاهش تو شیعه تثبیت نشده بود، از یه طرف هم تو مسائل حکومتی مورد اتهام درگیری بود، اوضاعش بنده خدا خیلی سخت بود، به نحوی که عملا یه جوری تو دربار حس بود، یعنی خونش هم نمیتونست بره، عملا دربار حس بود اون شرایط. این بنده خدا، این آقای شلمقانی، با توجه به اون مقام علمی خیلی بالایی هم که داشت، خیلی از علمی قوی بود، شروع کرد به ادعای نیابت و با این حسین ابن روح درگیری هایی شد. و حالا بحثاش طولانیه، خیلی طول کشید کارش با کجاها برسه که بمانن. آخرش شیعیان ردش کردن، یعنی یکی از مراکز مهم شیعیان موقع قم بود، خیلی قم خیلی وزنه مهمی بود. این شلمقانی پسرش رو فرستاد قم که بره اونجا به هر حال جاپا باز کنه. اومد قم، بزرگ قم هم اون موقع علی ابن بابوی بود، پدر صدوق، خیلی شخص نافذی بود علی ابن بابوی. علی ابن بابوی اصلا این پسر شلمقانی رو تحویل نگرفت و با خفت بیرونش انداخت، حد بود دیگه، شکستی شد براش. حالا باز ما کیفیت بیرون انداختش دیگه بموند، نمیخوام حالا جزئیات شما مطرح بکنم. برادر کوچیکه صدوق حسین نقل میکنه که بابای من چطور به حال بنده خدا رو با گاز زنبور از گوشش گرفت انداخت بیرون، هیچ تو قم جاها باز نکرد. دختر نائب دوم یعنی دختر محمد ابن عثمان ابن سعید، اشتباه نکنم اسمش ام کلثوم، اگه درست یادم باشه ام کلثوم، اینا طرف حسین ابن روح رو گرفتن، حسین ابن روح گرفتن، اینا هم به حال علیه شلمقانی تبلیغات اینا کردن. شلمقانی هم ظاهرا داریم خودش هم مردد شلمقانی حسین ابن روح هم خودش هم مردد بود قاطعانه با شلمقانی درگیر بشه به خاطر وضع سیاسی بدی که خودش داشت. اما ظاهرا حضرت تو همون دربار بنی عباس خدمت حضرت که میرسه، حضرت میفرمایند امرش میکنن که نه، شما برات توقیع بدید، بیانیه بدید و خیلی جدی مقابل شلمقانی بیست. علایان شلمقانی رد شد و آخرش هم نقل میکنن هر شهری میرفت این ور اون ور میرفت با یک اسمی، با یک فساتی، با یک برحال ادعایی که موافق مذاق مردم اونجا باشه، یه جوری دوروبر خودش رو گرم می‌کرد. نتیجه این شد که حکومت بنی عباس بهش حساس شد، خودش رو دستگیر کردن، اعدامش کردن، کارش هم به جایی نرسید، اعدام شد و حسین ابن رو هم حالا اون فتنه قرامت خابید و ایشون هم برحال تبرئه شد و از اون کلحصری که داشت اومد بیرون و برحال ایشون با اقتدار توانست جامعه شیعه رو زمامش رو به دست بگیره، به نحوی که بعد از ایشون نائب چهارم که سر کار اومد محمد ابن علی سماری یا بخشید علی ابن محمد سماری اشتباه نکنم، ایشون دیگه مشکل خاصی نداشت، ایشون توانست به راحتی کار شیعه رو جلو ببره و دیگه آمادگی ایجاد شد برای اینکه غیبت کبرا شروع بشه. حالا خیلی خلاصه گفتم ولی اینا رو عمدن گفتم برای اینکه دوستان یه ذهنیت هایی رو اینجا پیدا کنن. بنده به عنوان یک احتمال عرض بکنم، اما اینی که دارم میگم یک احتمالیست، حرفم سر دراز داره، حرف سر دراز داره، ما به عنوان یک احتمال مطرح میکنیم، خودمون که فرصت نداریم از این کارا بکنیم، به شما هم توصیه نمیکنم از این کارا بکنید. اولا آمادگیشو ندارید از جهات مختلف علمی، اولا آمادگیشو ندارید و ثانیا یک کار فوتی فوری و مفیدی هم نیست این کاری که عرض میکنم، ولی اگر کسی از جهات علمی آمادگیشو داشت و بیکار بود عرض میکنیم دیگه، حالا بحثیه اون احتمال رو. ما احتمال میدیم این شلمغانی همون حلاج صوفی معروف باشه، این یه جای کار داره، چراهاش حالا بمان، چراهاش بماند، یه مطابقت های خیلی نزدیک بین اینها احیانا وجود داره. میدونید در توقیعاتی که در غیبت صغران صادر شده و ائمه افرادی رو نام بردن و یا لعنشون کردن، اعلان براءت کردن، چند نفر هستن؟ یکی احمد ابن هلال، چند نفر هم یادم رفته، قزوینی چی بود اونه، یکی هم همین عرصونم که شلمغانیه، به نظرم از قزوین هم یکی هست، الان اسمش فراموش کردم، چند نفر هم ابن حسکسکیه، چند نفری هستن، یکی هم حلاجه. خب ما احتمال میدیم اینا دو نفر نباشن، یه نفر باشن. بعد دیگه بردسیش چیز خیلی وقت مفصلی میخواد، کار اولویت داری هم نیست، از جهت علمی هم یه آمادگی های خاصی میخواد که حالا دوستان ما فعلا ندارن.
استاد درست این شرایط علمیش چیه؟
خب دیگه طرف باید یه اطلاعات گسترده تاریخی داشته باشه، اطلاعات گسترده‌ای و تسلط خوبی نسبت به مبانی تصوف و عرفان داشته باشه، باید از جهت بصیرتی یک نگاه خوبی به تاریخ داشته باشه، اینا باید مهارتش از همه بود آمادگیش حاصل بشه باید. وگرنه یک کار بیمزه ایجاد میشه که خروجی هم نداره و حتی ممکنه موجب ضلالت هم بشه.
از ما ببخشید
بفرم
از ما در این سوال در اون همین مطلبه نمیدونم جا داده بپرسته بیا نه حالا وقتی که بس گرفته میشه یا نه حاضر این نوت چه رساله این که زامت رو به دست بگیرن دعوا میکردن، یعنی خب مگه حضرت مشخص نکرده بود یا مثلا اینا خب به جا داشتن یا مثلا چی بود که سر این قضیه داشتن اینقدر نزاع میکردن؟
خب حضرت غائب بوده دیگه، تو زمان حیات حضرت احیانا برخی نفوذ میکردن و اصلاً که جا میزدن خودشون به شکل خودی، خب حضرت با زحمت اینا رو احیانا حذفشون میکرد. مورد داریم یه بند خدایی بود هی برحال این ور اون ور منشأت گرمی گرفت با مرتبطین مختلف حضرت از تشکیلات تخلی اطلاعاتشون میکرد، حضرت هی تذکر میدن که آقا اینو تعبیر نگیرید، اینو ردش کنید. تو زمان ائمه هم ائمه موقع زنده بودن دیگه، زمان امام زمان علیه السلام و شروع غیبت صغرا که دیگه غیبت که دیگه خیلی کارو سخت‌تر می‌کرد، خیلی برای این آقا میگه که حضرت منو مشخص کرد، یا یکی هم حضرت منو مشخص کرد، معلوم نمیشه به خصوص نائب اول، نائب اول خب از کجا میخواد مشخص بشه؟
حضرت سوال بنده اینه که خب مثلا مگه مثل الان مثلا حاکمی یک شهری مثلا خب بالاخره امتیازاتی بهش داده میشه، مگه زعیم شیعه بودن که مثلا
حکم مثلا دولتی خاصی چیزی داده که مثلا اونا سرش نظام میکردن، فقط از ازم به خدمتتون که زحمت و باد شیعه رو گردنش بوده و باید انجام میداد.
از جهت اولا که شیعه اون موقع خیلی زیاد بوده، جمعیت شیعه خیلی بوده، تو اصل مسئله غیبت یک ریزش فوق‌العاده اتفاق افتاده، جمعیت شیعه زیاد بوده، مسئله غیبت ببینید مسئله آل بویه که آل بویه کمی بعد از این ماجران دیگه، آل بویه کمی بعد از ماجران به قدرت میرسن و شیعه، یعنی جمعیت قابل توجهی بوده، جایگاهی داشتن، حساب کتابی داشتن، این یه نکته. یعنی برحال احترام مردم خب به جا اثر میگذاره، خب فلانی زحمت جامعه رو به دوش میکشه ولی خب تو جامعه محترم امر و نهی میکنه، مگه اینا کم چیزیه؟ خیلی فریبنده است، اگه خدا انسان رو نگه نداره خدا رحم کنه، ولی آدم گمراه میشه واقعا، امتحانهای سختیه خب به جا. این یکی. و مسئله دوم هم وجوهاته، اینا مفصل وجوهات دستشون میرسیده. زمانی که امام کاظم علیه السلام شهید شد، نائبای حضرت وکلای حضرت 10,000 دینار 10,000 دینار داشتن دستشون، یعنی چنین پولایی بود موقعی که امام کاظم علیه السلام شهید شد با اجازه حضرت. خود امام حسن عسکری علیه السلام یعنی گاهی قد پول میبخشید، چه پول بخشیدنی، وجوهات اینا خیلی بالا بود. یکی از عوامل مهمی هم که حکومت ها حساس میکرد همین بود دیگه. شما در مورد سعایت هایی که از ائمه شده، سعایت هایی که از ائمه شده متنش رو بخونید میبینید یکی از مهمترین سعایت ها مسئله همین که شما دارید پول جمع میکنید، یا خدا احیانا به روی حضرت هم گاهی قد میگفتن که شما دارید پول جمع میکنید. خب پول جمع میکنه، خب خیلی حرف دیگه، پول پشت سرش قدرت هم میاد، قدرت که بیاد طرف میتونه قیام بکنه، کسی که جیبش خالیه که نمیتونه قیام بکنه، با جیب خالی که نمیشه قیام کرد. اصلا یکی از احتمال قوی وجود داره، یکی از علل این که اول کار ابوبکر فدک را غصب کرد گفتن همینه، بعیدم نیست که علتش همین. اون جمله معروفی داره معاویه میگه که بنی هاشم کسی که هاشمی است اگر سخاوتمند نباشه هاشمی نیست، هاشمی جماعت باید سخاوتمند باشن. این جمله رو معاویه گفت، بعضی گفتن به 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 معاویه میخواد روابطش با بنی هاشم اصلاح بکنه و کدورت ها از بین بره، داره تعریف میکنه. امام شبا علیه السلام فرمود که با عقل داشته باشی، این منظورش اینه که تشریع کنه بنی هاشم به پول خرج کردن که همیشه جیبشون خالی باشه، که یه روزی نتونن به هر حال موی دماغش بشن کاری بکنن. یه بند خدایی هست نقد میکنه، من گرفتم سامر را گفتن فلانی، دیدم عجب بند و بساط و برو و بیا و چه اوضاعیه، گفتن فلانی هم هست، رفتن دیدم به به اینم ماشاءالله چقدر بند و بساط داره، برو بیا داره. یه چند نفر تو سامر را معرفی کردن از شاگردان ائمه، از شیعیان، از علمای شیعه، دیدم همشون دکون باز کردن، همشون میگن ما نائبیم، چه اوضاعی هم دارن دیگه، گیج هاج مونده بودم. یکی گفت آقا تو بغدادم یکی هست، اونم میگه من نائبم. دیگه رفتیم بغداد، دیدم یه پیرمرد نورانی، نه پروی نه بیایی، هیچ دور برش هم شده و نیست، اونم ادعا داره که نائبه. باش صحبت کردم، دیدم آقا این راست میگه، عثمان ابن سعید بوده رضوان الله علیه. آقا میگم این تو راست؟ بله. خب بیاییم بحثم. حیث و سعاله و اصاب و انکتب شلمغانی، میگه شاگرده و اطرافیان حسین ابن روح از ایشون پرسیدن که آقا ما چیکار کنیم با کتب شلمغانی؟ فقال شیخ اقول و فیها ما قال هل عسکری علیه السلام فی کتب بنی فضال حیث قالوا له ما نصنع به کتب هم و بیوتنا منها ملاء. اصلا که حالا این تلفظش رو یه لحظه شک کردم، ملاء یا چطوریه، تو تلفظ شک کردم، باید حالا یه نگاهی انشاءالله میکنم. فرمود جناب حسین ابن رو، من همون حرف رو میذارم که امام عسکری علیه السلام در مورد کتب بنی فضال گفت. امام عسکری، حالا نه امام عسکری، منظور امام هادیه یا امام حسن نمیدونم کدومشونه و حضرت عرض کردن که آقا ما با کتب بنی فضل چیکار کنیم؟ در حالی که کتاب های خونه های ما پر از کتاب های بنی فضله، جایگاه علمی بسیار بالا، کار علمی، تألیف کتاب، تدوین احادیث، برای کارهای خیلی تراز علمی مفید، اما خود طرف منحرف. میدونی که بنی فضل فتحی هم دیگه، نه فتحی بودن. خب حضرت فرمودن که خذوا ما ربوا و ذروا ما رعوا. حضرت هم دارن که روایت هاشون رو بگیرید اما اندیشا و افکار خودشون رها بکنید. رعب یادتون هست دیگه، سویتی و اول افعال قلوب کندید. فعل رعا گاهی اوقات به معنای فتوا دادنه، رعا به معنای نظر و فتوا تک مفعولیه. مثلا میگید آقا رعا ابو حنیفه تا کذا، فتوای ابو حنیفه فلان است. خب این رعا به همون معنای فتوا دادنه، اما اون فتوایی که دارن، نظری که دارن، اندیشه‌ای که دارن در بحث امامت و عبدالله افتح رو امام میدونن، یه امام اضافه دارن، این فکر امامتشون رو بذارید کنار اما روایت هاشون رو قبول بکنید. میدونید دیگه خود حضرت آقا در مورد بنی فضل نظرش این نیست. حضرت آقا بنی فضل رو اصلا خیلی بزرگوار میدونه، قبولشون داره، اصلا فتحی بودن بنی فضل رو حضرت آقا نمیپذیره. ولی خب قرائن و شواهد فتحی بودنشون خیلیه که اینا فتحی بودن، اما خب شیعیان خیلی با فتحی مشکل نداشتن. یعنی علمای شیعه فتحی ها رو یه جورای خودی میدونستن. یه دو ماه امام اضافه دارن، یه دو ماه امام اضافه دارن، ولی خب قرآن از خودشون میدونستن به خلاف واقفیه. واقفیه با شیعه خیلی بینشون کنتاکت شدید بوده، کدورت زیاد بوده، ولی فتحیه برعکس با هم رابطه خیلی خوبی داشتند. و حتی حسن بن فضال اشتباه نکنم درست یادم باشه، حالا حسن رو میگنم باشه، یکی از این رو کتومشون یادم نیست دیگه، خیلی قدیم خوندم. این بنده خدا دم مرگش میگن توبه کرد، دم مرگش توبه کرد از امامت عبدالله افتح و با اعتقاد صحیح از دنیا رفت. اینم نقل میکنم. حالا این یه مقدار بحثای کلامی باید بکنیم که یه دونه امام اضافه داشتن مشکلاتی داره، موجب میشه آدم جهنمی بشه، موجب نمیشه آدم جهنمی بشه، اینا یه بحثایی که داره که تو کلام میشه کرد. حالا خیلی روش منوب ندادن، ضرورت هم نداره، ولی منظور جای بحث مقداری داره. یه نکته هم بگم، ما احتمال میدیم، اینم یه احتمال عرض میکنم، ما بنده یه احتمالی عرض میکنم، اینو اگر یه روزی فرصتشو کردید روش کار کنید، کار کنید. انشاءالله از جهت علمی قوی شدید، اینو روش کار کنید، این به درد میخوره. اونم اینه که ما احتمال میدیم مسئله فتحیه ایجادش عمدی بوده توسط خود مثلا امام صادق علیه السلام. یعنی خود امام صادق علیه السلام یه کاری کردن که فتحیه ایجاد بشه جهت ردگم کنی و سالم ماندن امام کاظم بعد از خودشون. یعنی این یک جریان سازی و فرق سازی عمدی بوده، یا ایجادش یا حداقل مدیریت شده. حداقلش اینه که مدیریت شده در راه سلامتی امام کاظم علیه السلام، یه جوری این جریان سپر قرار گرفته که اون امام کاظم علیه السلام اون ماه رد کنه. ما بحثای دیگه که میشه کرد دیگه بمان. خب این اگه یه روزی خواستید کار کنید، کار کنید، ولی خب باید از روی بصیرت اینا رو خودتون اول از اون جهت تقویت بشید دیگه. فانه دل به مورده الا جواز الاخذ به کتب بنی فضال. خب این مورد تو بحث کتب بنی فضال، روایت امام حسن عسکری علیه السلام در مورد بنی فضال. خب آیا بنی فضال موضوعیت دارن؟ چون میگه نه، و به عدم الفصل علی کتب غیر من الثقات و روایات. میگه خب ما اجماع مرکب داریم، برخی ها کلن روایت غیر شیعی رو حجت نمیدونن، روایت موثق حجت نمیدونن. برخی از علما میگوین که آقا روایت غیر شیعی اگر ثقه باشه حجته. خب هیچ کس نگفته که بنی فضال با غیر بنی فضال تفاوت داره.
شیعه که میگم منظور من شیعه صحیح العقیده است، شیعه صحیح العقیده در مقابل غیر شیعه صحیح العقیده مثل فتحی. حالا که این روایت میگوید بنی فضال حجتن، پس معلوم میشه که هر غیر شیعه صحیح العقیده، غیر شیعه صحیح العقیده که ثقه باشه حجته، چه بنی فضال چه غیر بنی فضال. و نتیجه این میشه که خود جناب، یعنی این فهمی که ما از روایت داریم، مرحوم حسین بن لو هم همین فهم از روایت داشتن. ولهذا ان الشیخ الجلیل المذکور الذي لا يظن به القبر في الدين بغير السماء من الامام علی السلام، لذا میبینیم کسی مثل حسین بن لو که گمان نمیرود در مسائل دینی از خودش حرفی بزنه، و ما برداشتمون اینه که در مسائل دینی ایشون هر چی میگفته با هماهنگی امام زمان علیه السلام بوده، ایشون میگه که آقا هرچی امام حسن عسکری در بنی فضال گفت من در مورد شلمقانی هم میگم. ما انها در کلام به ظاهری قیاس و باطل، ظاهرش اینه که قیاس باطلی، خب امام حسن عسکری در مورد بنی فضال گفته، خب چرا به شلمقانی داره؟ خب معلوم میشه که نه، ما اینجا یه قاعده کلی داریم، بنی فضال نمادن، هر غیر شیعه صحیح العقیده که ثقه باشه اونو شامل میشه. بنی فضال یکیشن، شلمقانی یکی دیگه هست. خب اینم از این نکته ای بگم. اونم این که برخی از متکلمین ما، علمای ما، حالا نمیم متکلم بودن یا متکلم نبودن، برخی از علمای ما که نمیدونم اسمشون چیه، ولی مرحوم محدث قومی تو مفاتیح اشاره کرده، اینها نواب خاص و معصوم میدونن، قائل به اسمت نواب خاص بودن. این یه مقداری جای کار داره، یک کمی جای کار داره، ولی الان دیگه بحث وارد بشیم مشکل میشه. خب دوستان، اون فایلی که در مورد حجیت هست تو نموب، اگر فایل حجیت نموب رو بخونید، ما اونجا ضمن بحث یه اشاره مسئله اسمت ولی فقیه هم کردیم، اسمت ولی فقیه هم یه اشاره اونجا کردیم، خواستید حالا اونم ببینید بد نیست، شاید اینا رو بشه یه جوری به هم ربطش داد، شاید بشه اینا رو به هم ربطش داد. بفرمایید
استاد. پس اینجا قیاس صورت نگرفت دیگه، در حقیقت العلت و توامم شد یه جورایی.
بله دیگه، جناب حسین بن لو غلط بوده که قیاس جایز نیست، بابا بس خودش کسی بود با مدرسه به خیلی، ایشون علاوه بر اینکه نائب بوده یک از علما هم بوده، خودش تعلیف هم داشته، صاحب تعلیف هم بوده ایشون. حالا نه در حد شلمقانی مثلا تعلیف با اونجور چیزا باشه، مثلا وظیفه هم نداشته، وقتش هم نمیرسیده بشه کتاب تعلیف کنه، ولی کتاب داشته، اشتباه نکنم داریم، اگه درست یادم باشه شون کتاب که تعلیف میکنه کتابشو میفرسته قم بررسی میکنن، علمای قم ببینن چقدر درسته، کما اینکه کتب شلمقانی هم همینه دیگه، برخی از کتابهای شلمقانی رو فرستادن قم بررسی بکنن که ببینن این چقدر قابل اعتماده. خب میدونی اینا همشون بغداد بودن دیگه، حالا نکته عنایت دارید، نواب خاص هر چهار تا مال بغدادن، تو بغداد زندگی میکنن هر چهار تاشون، ولی خب علارغم اینکه تو بغداد بودن، تو بغداد هم افراد قوی داشتیم، خود کلینی اون زمان تو بغداد بوده دیگه، کلینی معاصر غیبت صغرا است، یعنی تقریبا همه عمر کلینی چه همه غیبت صغرا، تقریبا اینطوره دیگه، کلینی با نائب چهارم با هم از دنیا رفتن، نائب چهارم و کلینی و علی ابن بابوی پدر صدوق، ستاشون هم تو یک سال از دنیا رفتن، سال 329 بهش میگن تناسر نجوم، اصلاً که با هم از دنیا رفتن. خلاصه اینکه تو بغداد آدمای قوی بودن، اما به پای قم معلومه نمیرسیده، میفرستادن قم، قم بررسی بشه که آقا اینجا شما نظر بدید این کتاب شلمقانی یا این کتاب حسین بن لو مثلا چطوریه. خب و مثل ما برد مستفیزن فی المحاسن و غیره، حدیث واحد فی حلال و حرام تأخذه من صادق خیر لک من الدنیا و ما فیها من ذهب و فضه. خب عنایت دارید دیگه، یه خودش قشنگ میگه حدیث واحد تأخذه من صادق، صادق یه نفرم میشه، یه نفر صادق، عادل هم نفرمودن، صادق فرمودن، این قشنگ روی بحث ما رو میرسونه. تو بعضی از روایت داره یأخذ صادق عن صادق، یعنی سلسله وار افراد ثقه باشن. ثقه باشن یعنی صادق باشن، راستگو باشن، عدالت هم توش نیست، همین که صادق باشن کافیه. خیلی روایت سردوست. و مثل ما فی الوسائل عن الکشی من انه شد من انه ورد توقیع علی القاسم بن علا و فی انه لا عذر لاحد من موالینا فی التشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا قد علموا انا نفاوضهم سرنا و نحملوا الیهم. خب کسانی که میدونید ما اونا رو ثقه میدونیم و اسرارمون رو به اونا میگیم، اسرارمون رو به اونا هم میکنیم، اینا اگر یه چیزی نقل کردن کسی جای تشکیک نداره، تشکیکش هم جایز نیست، تشکیکش هم جایز نیست، چه برسه این کسی بخواد رد کنه. این روایت ها بیشتر اصلا که تشکیلاتی هم، خیلی از این توقیات تشکیلاتی هم، اینا اگر کسی با دید تشکیلاتی بخونه، ما ندیدیم کسی از این کارا بکنه، آدمشو پیدا نکردیم، ولی خب اگر کسی پیدا شد اینا را با دید تشکیلاتی بخونه یه چیزایی در میاد، حالا کوک کسی پیدا بشه. خب عرض کنم که انصافا اینجا ثقاتونا به معنای این نیست که طرف ریششو بتراشه ولی راست بگه، طرف حامل سر ائمه است، اسرار پیچیده تشکیلاتی ائمه رو میدونه، اما ریششو میتراشه ولی خب دروغ هم نمیگه. خب اینه خدایی، اینجا ثقه در مقابل عدله، یا نه برعکس این ثقه اتفاقا یعنی عدل خیلی خیلی بالا، یه عادل خیلی قابل بالا، قابل اعتماد. ما که اینو میفهمیم انصافا. و مثل مرفوعت الکنانی عن الصادق علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب قال هؤلاء قوم من شیعتنا ضعفاء ولیس عندهم ما یتحملون به الینا، یک گروهی از شیعان ما هستن ضعیفن، ضعیفن، پولشون کمه، پولشون کمه و چیزی ندارن که بتونن به وسیله اون بیان سوارشن بیان شما، برای اینکه شتر کرایه کنن، اسب کرایه کنن، پول ندارن، پول اینکه کرایه ماشین بده بیاد مثلا خدمت امام سوارشو بپرسه را ندارن. خب فیسمعون حدیثنا، خب میرن حدیث ما رو بشنون، واسطه میخورن و یه فتشون هم من علمنا، هی این برون بند میزنن که آقا فلانی اگه دو کلمه بلدی بیا واسه من یه دونه چیز بگو، صرف ساده بگو، بیا واسه من یه دونه مسویتی بگو، یه جوری برحال این درون در میزنن که از علوم ما یه چیزی در بیارن. منظور از علمنا صرف و نحو نیست، صرف و نحو مقدم هست، خلاص اینکه این درون در میزنن، ولی خب بی پولی هم هست، خودش نمیشون بیاد مدینه. فیر حلقه و من طبقه هم، یه قومی پیدا میشن که وضع مالیشون بهتره، فوق این هاست، پول دارن و ينفقون اموالهم خرج میکنن و یتعبون ابدان هم خودشون به زحمت میاندازن حتی یدخلوا علینا و یسمعوا حدیثنا، میان محضر ما میرسن حدیث ما رو میشنون و ينقلوا الیه نقل میکنن برای اونها. فیعیه اولائک و آیعی مثل وقایقی لطیف مفروقه، فیعیه اولائک اون فقرایش یک خدمت ما نرسیدن، ما رو ندیدن، قدر این حدیث رو میتونن، این حدیث رو نگه میدارن، منظور از نگه میدارن یعنی حق نگه داشتنش رو ادا میکنن، یعنی عمل میکنن. این که داریم در مورد حضرت علی علیه السلام دعا کرد پیغمبر اذنم واعیه، اذنم واعیه نه اینکه فقط یادش بمونه، یعنی درست حسابی یادش باشه، حقش ادا بکنه، اذنم واعیه یعنی واعیه یعنی نگه داشتن درست حسابی. به ظرف هم که میگن وعا، چون مواد رو میدیدن داخل ظرف، ظرف مواد رو نگه میداره، پخش نمیشه. تیعیه اولایک، اونا قشنگ حرف رو میگیرن، عمل میکنن. و یو زیعوها اولا، اینایی که پول خرج کردن، زحمت کشیدن، در به دری، بیابون، خدمت معصوم رسیدن، حضرت ملاقات کردن، اینا عمل نمیکنن خودشون به این روایت. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُمْ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ، هدف مدر روزی مال اون فقراست، روزی مال اون طلبه های بخشید اون فقرای شیعه است که بندگان خدا بالبال می زدن ولی نمی شد، خدا اینها رو ابزار می کنه که روزی اونا برسه، اینا گرسنه می مانند، اونا آسرم تأمین می شن. خدا گاهی اوقات اینطوری می کنه، یکی رو ابزار میکنه برای اینکه به دیگری برسه. تو اون دعای حج خوندید، از الوکچی بود، ان تکرمنی به هوان من شئت من خلقک ولا تهنی به کرامت احد من اولیائک و انوار کرمزا،
خیلی دعای سنگینی است. دعا کنید انشاءالله این دعای حج برای همه ما به اجابت برسه. خب دل على جواز العمل بالخبر و نقله من یزیعه ولا یعمل به. این دیگه میرسونه که آقا آدم میتواند، حالا ناقل اهل عمل نیست، اهل عمل نیست، ولی خب نقل کرده آدم میتونه به روایت او عمل بکنه. این هم روایت جالبی بود، ولی خب سندش ضعیفه، ولی انصافا آدم احساس میکنه که کلام معصوله. ما که اهل این حرفا نیستیم، حالا این حرف گنده تر از دهن بنده است، ولی روایت به مقدار دل میبره از آدم. خب وقت تمام شد، توی مقدارم گذشت، اصلاحی میکنم. آقا التماس دعا داریم.